اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. دوستان عزیز، بحث ما در باب اشتقاق اکبر بود. گفتیم بزرگانی که بعد از عثمان ابن جنی آمدن گفتن اشتقاق 4 نوع داریم: اشتقاق صغیر، اشتقاق اصغر، اکبر، ببخشید اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر. اشتقاق اکبر جایی بود که حتی مواد لغت عربی در 2 حرف با هم شریک باشن. اگر در 2 حرف با هم شریک باشن، بدانید که ازش تعبیر به اشتقاق اکبر میکنیم. مثالی که باز میخوام بزنم، اینجا کلمه وزنه و رزنه را مثال زدیم. وزین و رزین را معنای حقیقیش هم گفتیم، معنای مجازیش هم گفتیم. مثال دیگر دوستان عزیز، وهنه و رهنه. وهنه به همون معنایی است که رهنه به معنای، یعنی در حقیقت وهن یعنی سست شدن، رهنم یعنی سست شدن. این که رهن رو میگن، رهن چون مال انسان در گروه دیگه، یعنی در معرض سستی است، ممکنه از بین بره. در حقیقت عبارتی که مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام در بحث رهن آورده دلالت بر همین مطلب میکنه. الان رهن و وهن در حرف ه و نون با هم شریکن، یعنی دو تا حرف. نظیر این مثال، مثال هرزه و هرسه. هرزه دوستان عزیز در ح و ر با هم شریکن، هرسه هم همینطور در ز و سین با هم اختلاف دارن. خب من از شما سوال میکنم، حراست یعنی چی؟ یعنی حفظ کردن. حارس یعنی چی؟ یعنی پاسبان. حارس یعنی پاسبان، محروس یعنی حفظ شده. میگیم در حراست. الان یک بخشی در اداره ها هست به نام بخش حراست، یعنی بخشی که از نظر دقت میکنن و اداره را حفظ میکنن، مبادا یک کسی سرقت کنه، دزدی کنه، تقلب کنه، مثلا فرض میکنیم خدای نکرده جاسوسی کنه، اینا رو میگن بخش حراست. از ماده حرسه دیگه، حارس، محروسه. مثلا قدیم مینوشتن دولت محروسه ایران، یعنی دولت محفوظه ایران. حرسه به معنی حفظه. ببینید، حرسه به معنی حفظه. ما اگر حرف اون نظر اون دوستمون را بگیریم، الان در ماده حفظه، در ماده حرسه و در ماده حرزه معنای حفظ کردن و ثبت کردن و مثلا محافظت کردن وجود داره. یعنی حتی در یک حرف اگر کلمات با هم شریک بودن، بدونید که یک نقطه اجتماعی درش وجود داره. حرزه هم همینطور دوستان عزیز. حرزه، حریز به معنی چیه؟ یعنی محروز. محروز، ببینید، میگیم حارز یعنی حافظ، یعنی حارس. پس حرزه بارزه به معنی حرسه با رسه. اینم اشتقاق اکبره دیگه در حقیقت. بله، حرز نمیگیم، میگیم آه حرز امام جواد داره فلانی، فلانی حرز نمیدونم چنینه. حرز یعنی حفظ دیگه، یعنی چیزی که او رو حفظ میکنه. پس حرز به معنای حرسه، حرز به معنای در حقیقت حرزه، یعنی حفظ کردن. اشتقاق اکبر داره. حالا دوستان عزیز، خدمتون من این مطلب را اشاره کردم که در حقیقت مثلا لغت‌های دیگری که در این باب هست، شما نگاه کنید. من مصباح المنیر احمد ابن محمد فیومی متوفای 770 رو برداشتم. این کتاب من بارها گفتم کتاب لغت نیست، اشتباه نکنید. اشتباه مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه، که در حقیقت شیخ اشتباهی نکرده، شیخ به خاطر اینکه کتاب دم دست بوده بهش مراجعه کرده. در حقیقت کتاب المصباح المنیر کتاب لغت نیست. شیخ انصاری ازش تر آورده البی کما فی المصباح مبادلت و مالن بمانه. نگاه کنید دوستان، دو تا اشکال در اینجا در عبارت شیخ وجود داره و ما بارها گفتیم. یک، اولا مصباح المنیر کتاب لغت نیست. دو، کتاب لغت هیچ وقت تعریف به جمله خبریه نمی کنه. نگاه کنید، اصلا در کتاب لغت تعریف نیست دوستان عزیز. لغویین یا با سه تا جور لغت رو معرفی میکنن. یک، مثلا میگن آقا الکاس، جلوش سه حلقه جوهری نوشته معروف، آقا کاس که دیگه معروفه دیگه، کاسه دیگه، نیازی به توضیح نداره. این یک. دو، یا لغت را به ازداد تعریف میکنن، از باب تعرف الاشیا به ازداد، میگن آقا شرا یعنی چه؟ ای باعه، باعه ضد باعه، باعه. ببینید، یا گاهی لغت را معنا میکنن به مترادف. وظیفه لغتدان اینه که لغات را به مترادف معنا کنه. شما المعجم الوسیطی که مجمع علمی قاهره نوشته نگاه کنید، دقیق لغات را به مترادف معنا میکنه. اقرب الموارد خوری الشرطونی رو نگاه کنید، سجل. یا متن اللغه احمد رضا النبتی رو نگاه کنید، اهل سوریه، پنج مجلد قطور، کتابخانه دانشگاه رضوی داره. یا کتاب‌های دیگری، حتی الرائد رو نگاه کنید، حتی فرهنگ لاروس رو نگاه کنید، اینا همش با مترادف معنا میکنن. لغتدانان همه اعتقاد دارن که ما باید لغت را با مترادف معنا کنیم. دور درش نباشه، شرح جمله درش نباشه. اگر شرح جمله باشه دیگه کتاب تفسیر میشه دیگه، کتاب لغت نمیشه. مبادلت و مالن به مالن مبتدا و خبره. لذا دوستان عزیز، ما در کتاب تبارشناسی علم و اصول یک مقاله‌ای داریم در باب تبارشناسی. گفتم آقا خیلی از مطالبی که در کتاب‌ها ما می‌خونیم تبارشناسی باید بشه. آقایون، وقتی که من تحقیق کردم و این مطلب را به دست آوردم که اولا کتاب مصباح المنیر لغت نیست، ثانیا مبادلت و مالن به مالن قواعدش لغت را نداره، اونجا تأسف خوردم که چرا شیخ انصاری همچی تسامحی کرده و علمای بعد از شیخ انصاری، خب مثل مرحوم کمپانی رحمت الله علیه متوفای 1361، مثل مرحوم شیخ محمد حسن مامغانی صاحب کتاب غایت الامال، خب این دو، و بعد همینطور مرحوم ایروانی که در 51 سالگی فوت کرد رحمت الله علیه، ولی تعلیقه عجیبی داره بر مکاسب که مرحوم امام خمینی به حرفهای ایروانی خیلی توجه داره در البیع خودش، خب، و خود مرحوم امام خمینی در البیعی که به قلمش نوشته و در تقریراتی که مرحوم آیت الله سید محمد صدر شهید از تقریرات درس آیت الله امام خمینی رحمت الله علیه نوشته در 11 مجلد به نام البی، کتابخانه دفتر تبلیغات داره. این را هم خیلی اساتید خبر ندارن، وقتی میگم تعجب میکنن. اینجا این نکته هم خیلی مهمه، باز پرانتز اندر پرانتز میشه دوستان عزیز، که مرحوم شهید سید محمد صدر یکی از آقایون اساتید نجف تعریف میکرد، میگفت تقریرات آقای خویی رو نوشته بود در بی، تقریرات امام رب نوشته بود، بعد هر دو را برد پیش یک استاد سومی، گفت آقا تو قضاوت کن که ببین درس آقای خویی قوی تر یا درس امام خمینی، چون در یک هوچیگری در نجف را انداخته بودن که درس امام پایه علمی نداره. دوستان عزیز، این بماند. ما انشالله اگر چنانچه مکتب امام خمینی را بعد از این که مکتب آیت الله ما آقای بروجردی را تموم کردیم در منهج شناسی، میخوام منهج امام خمینی را بگم، اونجا به این مطلب خواهیم پرداخت. هوچیگری در حوزه های ما زیاده، عیبی نداره، بعضی علما کار میکن. نگاه کنید، بعد از دوره شاگردان مرحوم شیخ انصاری باز مکاسب رو بورس بوده، خب رو بورس بوده. مرحوم آیت الله خویی مصباح الفقاهه را نوشته، مرحوم آیت الله آقای میرزا عبدالله زنجانی اخیراً 3 جلد البیع ایشون را جامعه مدرسین چاپ کرده، خب برید همونجا البیع. آیت الله وحید خراسانی 10 جلد تقریرات المسجد الاعظم النزید من تقریرات المسجد الاعظم، به اسم آقای وحید چاپ نشده، ولی دوست بزرگوارمون و عزیز و بسیار محقق و پژوهشگر این کتاب را چاپ کرده، آقای انصاری. بله آقایون، من 6-7 تا کتاب تا الان نام بردم و بیشترم هست، خب تمامی بزرگان شاید به اندازه مثلا 1000 صفحه اینا آمدن بحث کردن که بی چیه، تعریف شیخ آیا درسته یا درست نیست. خب بابا جون، مگر آیه قرآنه که قد دارید زیر و روش میکنید. من آمدم مبادلت و مالین به مالین رو رفتم تحقیق کردم، تبار شناسی کردم، شناسنامش رو در آوردم، دیدم شیخ اعظم انصاری از المصباح المنیر گرفته و احمد ابن محمد فیومی متوفای 770 اصلا لغتدان نیست. من از کجا منتقل بی کلمه شدم که این لغتدان نیست؟ از تلنگوری که علامه محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه متوفای 1415 صاحب کتاب النجع فی شرح اللامه، که فوق العاده این کتاب عجیبه، این کتاب عجیبه، شرح لمعه شهید اوله و داره مدام مناقشه میکنه با شهید ثانی و این کتاب مملو از قواعد فقه الحدیثه، مملو از مطالب فقه الحدیث و روایاته، ولی چه کنیم که بیشتر شوشتری را به عنوان الاخبار و دخیله میشناسن و بهش حمله میکنن. اگر کسی بیاد یک پایان نامه سطح 4، من نمیگم سطح 3، سطح 4 تعلیف کنه و بیاد ویژگی های کتاب النجع را استخراج کنه و در بیاره و یک کتاب درباره علامه شوشتری و نظریاتش در النجع بنویسه، خیلی کار مهم میکرده و یک پایان‌نامه علمی خوب. ایشون به مناسبت کلمه انما میگه آقا انما تمام لغویین گفتن داله بر حصره، تمام علمای تفسیر گفتن داله بر حصره، علمای بلاغت گفتن داله بر حصره، جز فیومی. فیومی و فخر رازی در ذیل آیه انما ولیکم الله اینا گفتن دال بر حصر نیست. بعد میگه فیومی گفته انما للحصر و تأکید، تأکید رماول. بعد میگه که خب فیومی که لغتدان نیست، حرفش اعتباری نداره. از اینجا من رفتم تو نخی قضیه که چرا فیومی لغتدان نیست و این مطلب را استخراج کردم که المصباح المنیر اصلش چی بوده. این کتاب فیش نگاه کنید، المصباح المنیر فی شرح غریب الشرح الكبیر، رو جلدش اینطوری نوشته. منتها ما که دقت نمی کنیم، ما که در اسامی کتاب ها دقت نمی کنیم. من یک جلد کتاب نوشتم اسامی کتاب ها که جاش در کتابخانه نبود، اصلا کسی نیامده در فن معانی اسامی کتاب ها کتاب بنویسه و ما نوشتیم الحمدلله حدود 500-600 عنوان کتاب را در اونجا معنا کردن. مثلا غنیت النذوع الى علمه الاصول والفروع یعنی چه؟ محقق میرداماد استرابادی معلم سالس میاد بحث میکنه این غنیت النذوع یعنی چه معناش. ما همینطور همه استاد و شاگردمون میگن غنیت النذوع، غنیت النذوع. یا فرائد و سمتین یعنی چه؟ وقتی میگیم و ها کذا فعل له و تفعل له. دوستان عزیز بماند، نگاه کنید، نوشته المصباح المنیر فی شرح الغریب شرح الكبیر. من از اینجا شروع میکنم، این رو چند بارم اشاره کردم ولی برای که باز خالی نباشه درس ما از این مطلب، نگاه کنید، ابو حامد محمد غزالی متوفای 505 سه تا کتاب در فقه شافعی داره، یکی الوجیز، الوسیط، البسیط. البسیط در 8 مجلد من در نمایشگاه بین المللی تهران دیدم ولی تو کتابخانه های دم دست مشهد من ندیدم. الوسیط 4 مجلده، کتابخانه مرکز فقهی ائمه اطهار داره. من تا تمامی کتابخانه های دوروبر حرم و مشهد رو رصد دارم که چه کتاب هایی دارن. مثلا الان میدونم که آقا کتاب الفقه المعاصر و آیت الله شیخ حسن جواهری فقط تو منزل آیت الله آقای سیدان حفظه الله تعالی من دیدم 12 مجلده. کتابخانه نداره، کتابخانه دفتر 2 جلدشو داره، ندارن جای دیگه. و از این قبیل دوستان عزیز، الوجیز، الوسیط 4 مجلده، الوجیز غزالی 2 مجلده، 2 جلده که کتابخانه دفتر تبلیغات داره. ابو حامد غزالی فقیه بزرگ شوافع در اواخر قرن 5 بود، متوفای 505 عرض کردیم، بعد از امام الحرمین جوینی متوفای 474 در بغداد ابو حامد محمد غزالی بود. منتها فقه را ول کرد و اصول را که سه تا کتاب در علم اصول هم داره، المستصفا، من تعلیقات علم الاصول، اینا را ول کرد، رفت به بیت المقدس و اونجا چله نشینی شروع کرد و اونجا احیاء علوم الدین را نوشت، وارد اخلاق شد، وارد چله نشینی شد، وارد عرفان شد، وارد تصوف شد. بعدم آمد به طوس و هم مدرسه علمیه تأسیس کرد و هم یک خانقاه کنارش تأسیس کرد. قدیم رسم بود. ببینید در بیت المقدس از ابو حامد غزالی سوال کردن که فقه را چی کار کردی؟ گفت فقه را ما در بغداد به بچه ها واگذار کردیم. خب این کتاب الوجیز غزالی که به همراه الوسیط دوتا از مجموعه چهار کتاب مهمی است که شوافع بهش خیلی اهمیت میدن، به همراه التنبیه که از ابو اسحاق شیرازی است و به همراه کتاب دیگر ابو اسحاق شیرازی، کتاب دیگری علاوه بر التنبیه کتاب دیگری هم داره که مجموع نووی شرح اون کتابه، یعنی شرح کتاب ابو اسحاق شیرازی در حقیقت. بله، چهار تا کتاب دوستان عزیز، یکی الوجیز غزالی، الوسیط غزالی، التنبیه ابو اسحاق شیرازی و کتاب چهارم را الان اسمش یادم رفت در مدخلی بر فقه مقارن آوردیم. اینا چهار تا مهمه، کتابهای مهم فقه شافعی هستند. التنبیه هم در کتابخانه یک کتاب 20 جلد شرح برش نه وجود داره که میتونید مراجعه کنید. خب علمای شافعی آمدن کتاب الوجیز غزالی را شرح نوشتن. از جمله کسانی که این کتاب را شرح نوشته دوستان عزیز رافعی غزوینی است. رافعی غزوینی در 600 و حدود 24 فوت کرده فکر میکنم، 624 قبل از علامه حلی بوده. دو تا شرح داره بر الوجیز غزالی، یکی به نام الشرح الکبیر با عنوان الفتح العزیز، ولی علمای اهل سنت نمیگن الفتح العزیز چون کلمه عزیز صفت قرآنه، میگن شرح کبیر، و یکی هم شرح صغیر. ما خیلی از کتابا داریم به نام شرح کبیر و شرح صغیر، مگر خود سید علی خان مدنی رحمت الله علیه متوفای 1120 دو تا شرح بر صمدیه نداره، یکی به نام شرح کبیر الهدایا و النتیه، یکی به نام شرح صغیر یعنی الفرائد البهیه. مگر خود عرض به خدمت شریف با سعادت شما که یکی از علما همین امروز داشتیم نگاه میکردیم، بله المناوی، عبدالرؤوف المناوی متوفای 1120، عبدالرؤوف المناوی دو تا شرح کبیر و صغیر داره بر الجامع الصغیر مولا جلال الدین سیوطی. نگاه کنید در کتابخانه یک کتابی علمای اهل سنت نوشته، غمراوی، غمراوی متوفای 1380 از علمای بزرگ مصره، کتابی داره به نام المداوی فی علل شرحین الکبیر و الصغیر للجامع الصغیر. خیلی کتاب عجیبیه. المداوی یعنی داره میاد حرفهای عبدالرؤوف مناوی را در فن حدیث شناسی که میاد احادیث جامع الصغیر را میگه این مرض داره، این مرض داره، این مرض داره، مرضها را جواب میده، المداوی میکنه، دوا کننده. خلاصه دوستان عزیز غافل نشید، فن کتابشناسی خیلی مهمه. رافعی غزوینی دو تا شرح داره بر کتاب الوجیز غزالی، یکی به نام شرح کبیر، یکی صغیر. حالا احمد ابن محمد فیومی آمده کتاب الفتح العزیز یعنی کتاب شرح کبیر رافعی غزوینی رو برداشته، لغاتش توضیح داده، و این یک هنر است در بیان اهل سنت، یک فن است دوستان عزیز که میان لغات کتاب‌های فقهی رو توضیح میدن، میان احادیثی که استخراج میکنن میشه تخریج الحدیث، نسب الرایه لاحادیث الهدایه، میان لغاتش رو توضیح میدن. مثل کتاب المجموع نووی اگر شما مراجعه کنید، مجموع نووی جلد 24 و 25 شرح لغاتشه. کتاب المصباح المنیر در حقیقت شرح لغات فقهی است، نه کتاب لغت. کتابی کتاب لغت است که اولا به عصر وحی نزدیک باشه و ثانیا بر اساس سماع باشه دوستان عزیز. مثل مثلا العین خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 170، مثل تهذیب اللغه الازهری متوفای 370، مثل صحاح اللغه جوهری متوفای 376، مثل کتاب‌های یعقوب ابن سکیت متوفای 228 که یعقوب ابن سکیت از استادش که او از بادیه همه را نقل میکنه و الا سه تا مؤلف دیگه همه خودشون به بادیه رفتن و ضبط کردن لغات را. کتاب المصباح المنیر اینطوری نیست. کتاب المصباح المنیر تو خانه نشسته فیومی لغات کتاب فتح العزیز را توضیح داده و این فتح العزیز رافعی قزوینی خیلی مهمه، چون علامه حلی در کتاب تذکرت الفقها خیلی از این کتاب استفاده کرده. خب دوستان عزیز، این آخرین کلمه را بگم و این درس تموم کنم، چون کتاب شناسی شد این درس. المصباح ای مبادلت و مالن به مالن که در مصباح المنیر شیخ نقل میکنه در حقیقت برمیگرده به المصباح المنیر. مصباح المنیر از کجا آورده؟ از کتاب المغنی موفق الدین ابن قدامه مقدسی متوفای 620. خب موفق الدین ابن قدامه مقدسی از کجا آورده؟ از کتاب حلیت العلماء قفال شاشی 580 اندی. شما حلیت العلماء قفال شاشی چاپ شده، کتاب البیعش نگاه کنید، در پاورقی مصححش می نویسه این تعریف احناف است برای بیع. آقایون، مبادلت و مالن به مالن آخرش برگشت به ابو حنیفه، ولی شیخ اعظم انصاری آوردش. فقهای ما بیش از 1000 صفحه. من یک روز تو کتابخانه حساب کردم، خب گفتم این چه اشتباهی است که یک نفر مرتکب شد بعد به کجاها کشید؟ آنقدر بحث میکنن که خیال میکنی آیه قرآن. چرا ما تو آیه قرآن اینقدر بحث نمیکنیم بعد تو یک مبادلت و مالن به مالن که از ابو حنیفه به ارث رسید اینقدر بحث میکنیم؟ با تنتراغ هم بحث میکنیم. افسوس، افسوس که خیلی چیزها قاطی خلط شده، نمیدونم چی بگم اصلا. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.